أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. تتمة ذكر المصباح ما هو نفسه. مصباح جلد سوم صفحه 88 به عنوان تتمه این بحث و از احکام وضعیه بیانی دارن به این چه ثم ان الحکم تکلیفی، ثم ان الحکم التکلیفی قد یکون مجعولا به نحو القضیه الحقیقیه، و الکبر الکلیه کقوله تعالی ولله على الناس حج البيت، وقد يكون مجعولا بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول الشيخين بالخروج مع جيش أسامة. دارين دو ساعت مفرمونن كه حكم تكليفي و بعدم خواهد آمد حكم وضعي در وقتی که جعل می شود، گاهی به نحو قضیه حقیقی است، و به عنوان یک کبرای کلی بیان می شود، مثل این آیه شریفه‌ای که در باره وجوب حج هست: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر شخصی که مستطیع باشد و بتواند عمل حج را انجام بدهد، برش لازم است که این کار را انجام بدهد. یه قاعده کلی است، هر کس که مستطیع باشد، چه زن باشد و چه مرد باشد و در هر شرایطی که باشد. و گاهی هم است که این حکم تکلیفی به نحو قضیه شخصیه بیان شده است، یعنی حکم اختصاص دارد به یک نفر یا دو نفر کمان که پیغمبر صلوات الله علیه و آله امر فرمودن شیخین یعنی ابوبکر و عمر را با الخروج مع جيش أسامة. فرمودن شما باید در لشکر اسامه شرکت کنید. این میشه قضیه شخصیه و این داستان از این جهت از این قرار هست که پیغمبر در 3 ماه آخر عمرشون 3 اقدام اساسی کردن برای اینکه جانشینی علی علیه السلام تحقق پیدا کند. یکی داستان قدیر خم بود در ماه ذی‌الحجه دوم همین جیش اسامه بود در آخر ماه محرم و سوم هم وصیت پیغمبر در آخر ماه صفر. و هیچ کدام نگذاشتن که به نتیجه برسد. جیش اسامه به نقل مورخین با این ترتیب بود که پیغمبر احساس کردند که داستان قدیر خم ظاهراً عده موافق نیستند با جانشینی علی علیه السلام. اسامه را که یک جوان 18 ساله بود و پدرش در یک جنگ شهید شده بود بیشتر زور دادن که شما بیرون مدینه خیمه و خرگاه بزن و مهاجر و انصار باید شرکت کنن برای رفتن به مقابله با دشمنان اسلام و همونها که پدرت رو شهید کردن. و بعد دستور دادن که مهاجر انصار شرکت کنن و به 2 نفر ابوبکر و عمر حضرت این 2 نفر را با اسم یاد کردن. فرمودن ابوبکر عمر شما باید شرکت کنید در این جیش. و هدف این بود که پیغمبر می دانستن که روزهای آخر عمرشون هست، 1 ماه دیگر بیشتر زنده نیستن. تحت عنوان این جیش اسامه بزرگان قریش و انصار رو فرمودن زیر پرچم اسامه باید اون منطقه جنگی. و هدف این بود که اینها به اون منطقه کرفتن تا برن و برگردن پیغمبر از دنیا خواهند رفت و وقتی که اینها نباشند، علی جای پیغمبر به عنوان خلیفه می نشیند و وقتی که برگشتن در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرند. بده نمی توانند بانع بشوند جانشینی علی علیه السلام را. خب در اینجا ابوبکر و عمر رو پیغمبر به عنوان قضیه شخصیه فرمودن شما دو نفر هم باید شرکت کنید. بعد پیغمبر احساس کردن مریض شده بودن که این آقایون نرفتن. گفتن چرا نرفتید؟ گفتن ما نتونستیم خودمون رو حاضر کنیم که در حالی که پیغمبرمون مریض هست و در آستانه ارتحال هست کنار پیغمبرمون نباشیم. و پیغمبرم کراراً فرمودن لعن الله من تخلف عن جيش الرسول. خب بعد که اینا نرفتن داستان وصیت پیغمبر و آخر ماه سفر پیش آمد. که با اون وصیت هم پیغمبر میخواست تصریح کند که باید علی جای من قرار بگیرد. باز بعضی از همین آقایون که از جمله عمر بود مانع شد و با اون جمله عجیبی که نباید از دهانه صحابی و مسلمان خارج بشه و پیغمبر لیهجور، که بحث مفصل اینجا هست. علمای محترم اهل سنت توجیه های عجیبی دارن اینجا. در هر صورت اینجا رفتن شیخین به جیش اسامه یک قضیه شخصیه بود که اونها هم نرفتن. پس حکم تکلیفی با دو کیفیت پیغمبر بیان می کردن. یک به عنوان قضیه حقیقیه لله علی الناس حجر بیت، دو به عنوان قضیه شخصیه که به شخص یا اشخاصی می فرمودن. و کذالک الحکم الوضعی، حکم وضعی هم باز با دو کیفیت بیان می شد، با عنوان قضیه حقیقیه و شخصیه. قضیه حقیقیه مثلا می فرموند که کما فی قوله تعالی احل الله البیع، بنا ان علی کون المراد به حلیته الحلیت الوضعیه. این احلا حلیت اینجا ممکنه حکم تکلیفی باشه، یعنی مباح مثلا، ممکنه حکم وضعی باشه، اینجا بنابراین که مراد به حلیت حکم وضعی هست، شقضی حقیقیه و همچنین و کما فی القضات العامه، و کما فی القضات العامه المجعوله به نحو قضیت الحقیقیه، در باری قضاوت هم گاهی به نحو قضیه حقیقیه قضاوت که از احکام وضعیه هست، بیان می شد المستفاده، کما این که این قضیه حقیقیه مستفاده است من قوله علیه السلام انظرو الى رجل قد نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، تا به اینجا می رسد فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِنَا، خب در اینجا امام فرمودن در باره زمان غیبت، برای که مردم معطل نشوند که حالا که دسترسی به امام ندارن چه بکنن، امام علیه السلام برای حل این مشکل به طور کبرای کلی افراد تعیین کردن که اونها مراجعه کنید. اونها کسانی هستن که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی کسانی که به تعبیر روز مجتهد و قادر بر استنباط احکام باشند، حلال و حرام را بتوانند، از آیات و روایات استخراج کنند، بعدم فرمودند اینجور شخصی را که و اینجور اشخاصی را که این قدرت رو داشته باشن، من او را بر شما حاکم قرار دادم، هرچه بگن قبول کنید. و گاهی هم به عنوان قضیه شخصیه این قضاوت را به شخص خاصی برای منطقه خاصی جعل می شد و شخص خاصی تعیین می شد، فالو اخرى یکون مسئولا بنحو القضية الشخصية كما في نسب الإمام عليه السلام شخصا معينا قاضيا في بلدة معينة یک شخص معینی رو امام برای منطقه خاصی به عنوان قاضی تعیین می کردن پس هم احکام تکلیفیه و هم امورات وضعیه با دو کیفیت معصوم بیان می کرد گاهی به عنوان کبرای کلی و مخاطب شخص خاصی نبود و گاهی به عنوان قضیه شخصیه بعد مصباح اضافه می کند و به جمله فی کل موردن حکم فیه الرسول بما هو رسولان اول امام بما هو امامون فهو حکم شرعی یجب امتثاله در این سطر از عبارت اصلاح می فرماید در هر موردی که پیغمبر به عنوان این که پیامبر هست دستوری بدهد یا امام به عنوان این که امام هست حکمی صادر کند این بیان پیغمبر و بیان امام حکم شرعی هست و امتثالش واجب مخالفت جایز نیست بعد مصباح اضافه می کند و این کان الحق عندنا وجوب و اطاعت الرسول او الامام حتی فیما اذا حکم بما هو هو لا بما هو الرسول او بما هو امام فرمان که در نظر ما یعنی مرحوم آقای خونی داریم مثل ما می فرماید حق در نزد من این است که اطاعت پیغمبر و امام واجب است حتی در اون فرمایشاتی که به عنوان معصوم به عنوان پیغمبر یا امام بیان نکنند به عنوان یک فرد عادی با طرف حرف بزنن. در اینجا هم اطاعت پیغمبر و امام واجب است. بله؟ نه نه خیر، این عبارت شما بیان کردم.
چرا به عنوان یک فرد عادی هم اگه حرف بزنن بر ما واجبه که اطاعت کنیم؟
به علت این که امام و پیغمبر چون معصوم هستن، اگر به عنوان پیغمبر و امام هم چیزی نفرمایند، مطلب این فرمایند که به نفع مردم هست. چون معصوم هستن، طوری نیست که فرمایشاتون فرمایشاتی باشه که بی ملاک و بی مصلحت باشه. نظیر همین مطالب که پیغمبر از موضع پیامبری نفرمودن و اطاعتش لازم بوده، اون داستان اون جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در زمان پیامبر یکی از صحابه پیغمبر به نام سموره در مدینه یه درخت خرمایی داشت که گاهی می رفت برای اینکه خرماهای این درخت رو بچیند یا این که مثلا درختش آب بده علایه حاله، گاهی به طرف این درخت می رفت و مسیر این سموره از باقی یک مسلمان دیگه بود. توی این باقی هم خانوادهش زندگی می کردن. اون صاحب باق به سموره گفت که وقت وارد باق من میشی، یعنی وارد منزل من میشی، میخوای بری پای درختت، اقلا یک باول ما دری بزن، سرفهی بکن که خانواده من اگر حجاب اسلامی ندارن رعایت کنن، جز سرزده وارد نشو، عزیزتشون نکن. گفت نخیر، من میخوام بیام، درخت مال منه و سم از همینجاست. اون مسلمان مجبور شد پیغمبر عرض کرد که آقا این اسباب زحمت ما هست. به نقل مورخین پیغمبر سمارا رو احضار کردن، فرمودن که وقت میخوای وارد این باغت بشی، پای درختی لاغوت خب یک سرفهی بکن، عصهی بکن که خانواده به زحمت نیفتن. گفت نخیر، مسیر من هست و حق دارم برم. پیغمبر فرمودن که این درخت رو بفروش من. گفت نمیفروشم. حالا من به جای این درخت مثلا چند تا درخت رو دیگه بد میدم. گفت نمیفروشم، عوض نمی کنم. فرمودن که به جایش در بهشت به درخت میده، به جای این درخت. گفت قبول نمی کنم. هرچی پیغمبر قیمت اضافه کردن و این خبیث قبول نکرد. بعد به صاحب باغ فرمودن که برو این درخت رو بکن و من در جلوش. و بعد همین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام نباید کسی متضرر بشه و اذیت بشه. این داستان قاضی کلی است که الان در خیلی از جاها فقها ها بهش استناد میکنن و بحث علمی هم داره که آیا ضرار با ضرار فرق میکنه یا فرق نمیکنه، که در روی خودش باید مشخص شده. و وقت این سموره خبیثی بود که در زمانی که امام حسین به کربلا آمد، نقل میکنن که در کوفه بود و مردم رو تحریک میکرد که در جنگ با امام حسین شرکت کنن. با یک صحابی پیغمبر بود، مردم رو تحریک میکرد. بعد از داستان کربلا بسته که از جاهای خیلی مهم بوده در اون زمان، یعنی کسی که حاکم بسته بود و استاندار بسته بود، یه بخش زیادی از ایران هم زیر نظر او بود. منطقه وسیعی تحت استانداری بسته بود. وقت این سموره را به پاداش این که مردم تحریک میکرد که در قصد امام حسین شرکت کنن، چون صحابه پیغمبر هم بود خیلی مردم گوش میکردن، خدمت پیغمبر رسیده، استاندار را بسته قرارش دادن و اونجا هم خیلی جنایت کرد. به نقل مورخین هر کسی را که ثابت میشد که شیعه هست و حتی اگر متهم میشد به این که شیعه هست، طرفدار علی علیه السلام هست، یک زندانی درست کرده بود که سقف نداشت، مثل میدان بزرگی بود، اصلا هیچ درخت هم نداشت و دیوار کرده بود و بگو برو همونجا و غذاهای خیلی عجیب غریب اینا میداد. ببین غذایی که تقریبا فقط نمیره، نه غذا نبود در واقع، بعد خاکستر بود و چه مخلوط میکردن، مقدار آرد جو و گندم و چندین هزار جمعیت رو اونجای زندانی کرده بود از طرفداران علی علیه السلام شیعان. عده زیادی که مردن همونجا، خیال میکنم حدود 8000 نفر مردن تو ذهنم است، و عده هم از ناراحتی از گرمی تابستان و سردی زمستان جایی نبود که پناه بودن، هم تو بیابون فرض کنه بودن و رنگاشون تغییر کرده بود، همه مثل سیاه‌پوستا شده بودن. نقل شده که یک زن آمد که بچه‌ش رو ببینه، وقت رفت اونجا بچه‌ش رو نشناخت. بعد او سرگمان با چطور هستن مادر؟ گفت تو سیاه‌پوستی؟ گفت علاوه حال من پسر تو هستم اینجا شد. قدر در هست صورت که سمورای کمچه خبیثی بود و به خاطر خدمتی کرده بود، ده زیادی هم از شهران علیه السلام را شهید کرد. وقت این لازرار و لازرار هم داستانیش بر باره نخلی خرمای زاره پیغمبر بود، قاضی کلی در فقه شد. اللهم صل علی محمد و آله محمد.